أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم مصيبتنا بمصيبة وليه وابن وليه وصفيه وابن صفيه وحبيبه وابن حبيبه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. هشتمین اصل از اصول اخلاقی و تربیتی مکتب سید الشهدا و نهضت عاشورا اصل رأفت است. رأفت، رفق، مدارا، عطوفت و رقت قلب در مقابل قلزت، شدت و قساوت قلب. به خداوند تبارک و تعالی رؤوف میگویند، چون رأفت یکی از اسماء الهی است. در قرآن به کرات انه رؤوف رحیم ذکر شده. خداوند تبارک و تعالی نسبت به بندگانش رؤوف و رحیم است، عطوف است، مهربان است. این رأفت یکی از اموری است که خداوند در وجود همه انسانها قرار داده. همه انسانها به حسب فطرتشون رؤوفند و عاطفه دارند و میگند اگر این صفت، یعنی رؤوف بودن، مهربان بودن و عطوف بودن، در نهاد انسان وجود نداشت، جامعه انسانی قوام پیدا نمی کرد. حیوانات هم سهمی از این رأفت و عاطفه درشون هست. حیوان نسبت به فرزند خودش اگر این عاطفه نداشته باشد در بدو تولد، شیر به او نمیده و تلاش برای حفظ فرزند خودش در مقابل حمله جانوران دیگر نمی کنه. در انسان این دیگه در حد اعلاست. مشقت هایی که یک مادر برای حفظ فرزندش تحمل می کنه فقط به خاطر این رأفت و عطوفتی است که خداوند در دل او قرار داده، و الا چه معنا داشت یه مادری با تب کردن فرزندش گریان بشه و نیمه های شب خواب ناز و شیرین رو کنار بگذاره و پاشه به بچه شیر بده و بچه رو نگه داره؟ این نیست جز اون رأفت و عطوفتی که خدا در وجود او قرار داد. و اگر این رأفت و عطوفت نباشه اصلا زندگی چرخش نخواهد چرخید. انبیا و معلمین روحانی انسانها فقط و فقط به خاطر عطوفتی که به نوع بشر دارند این همه مشقتها و سختیهایی که برای هدایت انسان تحمل می کنند براشون آسانه. همه انبیا مثل پدر نسبت به فرزند، مادر نسبت به فرزند این عطوفت و مهر و رأفت رو دارن. اگر نباشه این همه سختی هایی که نوح پیامبر کشید، اگر در جانش مهر و محبت و عطوفت و رأفت به نوع بشر نباشه این همه سختی ها رو چرا تحمل کنه و اصلا براش آسان نیست. رأفت اساس نظام آفرینشه. حتی مجازات هایی هم که در این دنیا از ناحیه دین تعیین شده، حد، شلاق زدن، تازیانه، قصاص، قطعیت، اینا به صورت ظاهر غضبه ولی در بطنش یه رحمت برای انسان ها، یه رحمته. و بالاتر به تعبیر امام رحمت الله علیه جهنم حتی یک رحمت الهی است که به صورت غضب ظاهر شده. جهنم صورت ظاهریش غضبه، حقیقتش رحمت و رأفت خداست. چرا؟ چون جهنم وسیله‌ای برای تطهیر انسانهایی که ناخالصی دارن. بعضی از انسانهایی که ناخالصی دارن در اثر عذابی که در جهنم تحمل میکنن تصفیه میشن و استعداد ورود به بهشت پیدا میکنن. یعنی جهنم برای بعضیا مقدمه ورود به بهشته، چون وسیله تطهیر اوناست. پس به تعبیر ایشون جهنم هم در واقع همون رأفت و رحمت الهی است که به صورت غضب در چشم ما جلوه میکنه. من دیگه بیش از این نمیتونم در این بخش راجع به رأفت سخن بگم. علیکم السلام. حالا این رأفت به چه معناست که در مقابلش قساوته؟ ببینید، رأفت عبارت است از این که در روح و دل انسان حالتی پیدا بشه که از درد و رنج دیگران متأثر بشه، از آلام و مصیبت‌های دیگران اندوهگین بشه، که همون رقت قلبه. میگن فلانی خیلی رقیق القلب. رقیق القلب به کسی میگن که واقعا سختی و مشقت و مصیبت و دردی که به دیگری میرسه او رو متأثر و اندوهگین میکنه. حالا این محدودهاش فرق میکنه، یه کسی فقط این رأفت و رقت و فقط به زن و بچه خودش داره، یه کسی نه به چند قدم اونورترم داره، همسایرم رقیق القلب نسبت بهش، یه کسی نه به عموم مسلمین این رقت پیدا میشه درش. در مقابلش قساوت، قساوت قلب یعنی این که در انسان یه حالت و یک خصوصیتی باشه که از درد و رنج دیگران ناراحت و اندوهگین نشه. اگر ببینه یک کسی گرفتار مصیبتی برش وارد شده، انگار نه انگار، اصلا یک ذره، این یه حالت روحیه، این ممکنه حتی به مرحله عمل هم در هیچ کدام از این دو جهتش نرسه، اما همینقدر که نسبت به درد و رنج دیگران اندوهگین نشه، ناراحت نشه. اصلا ببینه یه نفری کنار خیابون از سرما، از گرسنگی داره میمیره، اصلا براش مهم نیست. این قساوت قلبه. همسایش گرفتاری داره، میخواد دختر ازدواج، دختر شوهر بده، این میتونه کمک بکنه. اصلا دستگیری از نیازمندان تو قاموسش نیست. این یه نوع قساوت قلبه. منشأ بسیاری از ظلم ها، اذیت کردن ها، آزار رساندن های به دیگران قساوت قلبه. آدم های رقیق القلب هیچ وقت نمیتونن به کسی ظلم بکنن، هیچ وقت نمیتونن دیگران رو اذیت کنن، هیچ وقت نمیتونن آزار به دیگران برسونن. رأفت یک امری ستری که خداوند تبارک و تعالی همه ما را از این نعمت بهره‌مند کرده. حالا اگر کسی کم کم این رأفتش از بین میره و تبدیل به یه آدم قسی القلب میشه، این عواملی داره، اونو باید در یه جای جداگانه بحث کرد که چه عواملی سبب میشود یه انسانی که فطرتاً باید رؤوف باشه تبدیل میشه به یه آدم قسی القلب. عوامل زیادی براش ذکر میکنن، یکیش ترک عبادته. عبادتی که واقعاً با توجه باشه انسان رو رقیق القلب میکنه. عبادت اگر ترک بشه به مرور در دل انسان قساوت میاره. نماز از مهمترین عباداتی که ترکش موجب قساوته. این چند شبی که من اینجا بودم مکررن به من مراجعه کردن در همین جا و تقاضا کردن راجع به مسئله نماز تذکر داده بشه. حالا فرصتش پیش اومد من اشاره کردم. یکی از چیزهایی که موجب قساوت قلبه ترک نمازه. جوونا اگر میخواید اون عطوفت و رأفت و محبت و عاطفه قلبیتون حفظ بشه، نماز را ترک نکنید، نماز را سبک نشمارید، که ترک کردن نماز به مرور در دراز مدت انسان را مبدل میکنه به یه آدم قسی القلب. خاندان رسالت مظهر رأفتند، مظهر رفق و مدارا و رقت قلبند، و دشمنان پیغمبر و آل پیغمبر و خاندان بنی امیه مظهر قساوت و سخت دلی و غلظت و شدتند. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آیه قرآن. یه رسولی فرستادیم از جنس خود شما که که هر چه شما را برنجاند بر او سخت و گرانه. این رقت قلبه. پیغمبر رقیق القلب ترین انسانی است که خداوند در این کره خاکی آفرید. پیغمبر نبیه، ولی از رنجی که به شما برسه بر او سخت و گران خواهد بود. ولعلک، تو آیه دیگری میخونیم، باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین. خیلی عجیبه، میگه خداوند تبارک و تعالی پیغمبر رو داره تسلیت میده، تسلا میده، پیغمبر نکند روزی به خاطر هم مقم این مردم قالب تهی کنی و جانت رو از دست بدی. اینقدر پیغمبر نسبت به مردم رقیق القلب و رؤوف و عطوفه. لعلک باخ اون نفسک، خدا داره بهش تسلا میده، پیغمبر ما نکنه یه روزی مبادا قالب تهی کنی به خاطر هم مقمی که نسبت به مردم داری، از این که جاهلن، از این که گمراهن. همون حالتی که یه پدر نسبت به فرزندش داره، وقتی یه پدری که از انحراف فرزندش، از آلودگی فرزندش اگر به اوج برسه نگران و ناراحته. بعضی ها رو شنیدید از شدت ناراحتی مربوط به آلودگی فرزندانشون دق کردند و مردن. همین حالت رو پیغمبر نسبت به مردمش داره. امام حسین علیه السلام به پدرش امیر المؤمنین عرض کرد پدر جان برای من رسول خدا رو توصیف کن. توصیف کرد، اوصافی رو برای پیغمبر فرمود، بعد آخرش این جمله است، فرمود فسار ابن لهم. اینقدر نسبت به مردم پیغمبر رأفت داشت که تبدیل شد به پدر امت. همین حالتی که یه پدر نسبت به فرزند نسبی خودش داره. خب من مجبورم خیلی از شواهد و صحبت مواردی که لازمه اینجا ذکر کنم کم کنم، برای اینکه زیاد طول نکشه، خسته هم نشید. خاندان رسالت مظهر رقت و رأفت و عطوفت هستن. پیامبر گرامی اسلام نه تنها خودش اینجوریه، به مردم توصیه میکنه شما هم اینجور باشید. امام صادق علیه السلام در یه روایتی نقل میکنه، میفرماید یه روزی پیغمبر خطاب به اصحاب فرمود سوگند به کسی که جان من در دست اوست، رحمت خدا جز کسانی را که نسبت به دیگران رحیم هستند شامل نخواهد شد. یعنی رحمت خدا فقط شامل کسانی میشه که نسبت به دیگران رحم و مروت و عطوفت و رأفت دارن. سوال کردن از پیغمبر خدا آیا ماها رحیم و مهربان و رؤوف هستیم؟ پیغمبر خدا فرمود رحیم و رؤوف اون کسی نیست که فقط به زن و فرزندش رأفت و رحمت داره. ببینید حالا ای کسی به زن و بچهش نداشته باشه که هیچ، کسی به زن و بچهش رحم و رأفت نداشته باشه که اصلا خارج از دایره انسانیته. اما اگر کسی به زن و بچهش رحم و مروت و رأفت داشته باشه اما به بقیه نداشته باشه، پیغمبر خدا میفرماید این رحیم نیست. یعنی کسی که نسبت به مردم و مسلمانان رحمت و رأفت ندارد مشمول رحمت خدا نیست. بالاتر برای شما بگم، پیامبر گرامی اسلام، من میخوام این موضوع رو توجه بفرمایید که چقدر مهمه و چرا جامعه اسلامی و ما به عنوان مسلمانان از یه همچین مسئله به این مهمی غافلیم. انا معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس کما امرنا بالفرائض. ما انبیا همانطوری که امر به واجبات شدیم، امر به مدارا و رفق با مردم شدیم. ببینید، امر به فرائض در کنار امر به مدارای با مردم، اینقدر مسئله مهمه. در مورد امر به معروف و نهی از منکر اینو گفتن، گفتن که امر به معروف و نهی از منکر باید با مدارا و رأفت باشه. اگر رأفت توش نباشه، باعث میشه شخص معصیتکاری که شما دارید او را نهی از معصیت میکنید بیشتر به سمت معصیت سوق پیدا کنه. اینا دستوراتی است که این مخبرین صادق برای ما گفتن. آیا ما از اینا متأثر میشیم؟ اثر میپذیریم؟ توی جلسه ای من اینو گفتم، اینجام بگم، امام تو این کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل میفرماید من در عجبم اگر یه بچه 10 ساله بیاد به ما خبر بده که الان یه اتفاقی برای شما افتاده، آتش به خونتون افتاده، گرفتاری براتون پیش آمده، یه خبر بدی به شما بده، شما به این خبر بچه 10 ساله ترتیب اثر میدید. اما این همه انبیا و اولیا این همه اخبار رو برای ما گفتن و میگن و هر روزم برای ما نقل میشه، اما ما به سخن انبیا به اندازه یک بچه 10 ساله هم ترتیب اثر نمیدیم، بلکه بالاتر. ترتیب اثر که نمیدیم، هیچی، جوری عمل میکنیم که انگار همش دروغه. و این جز این نیست که نتیجهش اینه، هیچ کدوم از ما حاضر نیست بگه پیغمبر خدا نعوذ بالله دروغ گفت، امام صادق و امام باقر دروغ گفت، ولی عمل ما اینه. عمل ما اینجوریست که گویا این حرفا و این اخباری که اینا میگن دروغه، برای اونا به اندازه یه بچه 10 ساله هم ارزش قائل نیستی. این سخن ایناست. پیامبر گرامی اسلام نقل میشه ازش، از یکی از ائمه بزرگوار. ببینید، این اصلا یه امر عقلاییه که با مدارا چه کارها که نمیتونیم بکنیم. در عالم ریاست، در سیاست، مدارا و رفق و رأفت یک اصله. می فرماید الرفق یفل حد المخالفه، رفق و مدارا تندی مخالفت را کند می کند. یه رئیس حتی با مخالفینش هم اگر می خواد عمل بکنه و اونها را هدایت بکنه، با رفق و مدارا تندی مخالفتها رو میتونه تبدیل به کندی بکنه. الرفق یفل حد المخالفه. این روش خاندان رسالت، نه تنها خاندان رسالت، انبیا از قول بقراط حکیم نقل میکنن. بقراط میگه من، دقت کنید، به نجات یک کشتی طوفان زده در دریا که گرفتار امواج سهمگین در شب تاریک شده هستم، اما به نجات انسان غضبناک قسی القلب امیدوار نیستم. نکنه قساوت بر قلب ما حاکم بشه، اون رقت قلبمونو که خدا بهمون داده نداریم کم رنگ بشه، عواملشو بشناسیم، حفظش کنیم. از نظر عملی هم اینو همین کار کردن، فقط حرف زدن نبود. نبی گرامی اسلام روزی که مکه را فتح کرد این شعار الیوم یوم المرحمه رو سر داد. نه تنها این رو فرمود، حتی امثال ابو سفیان و اونهایی که یه عمری با اون مخالفت کرده بودند را هم بخشید و حتی سرزنش هم نکرد. گفت دیگه تمام شد، حتی سرزنش هم نکرد. پیامبر گرامی اسلام در یکی از غزوات یه شرایطی پیش آمد، از اصحاب جدا شدن. در اونجا حالا میگن یه سیلی اومد، راه بر پیغمبر بسته شد، از اصحاب جدا شدن. نشسته بود روی زمین استراحت میکرد. یکی از این کفار کینه‌توز با شمشیر اومد بالای سر پیغمبر وایساد، با تبختر فریاد زد حالا کیست که تو را از دست من نجات دهد؟ پیغمبر فرمود خدا. این تا شمشیر رو کشید خواست بر پیغمبر وارد کنه و بزنه، یه دفعه پاش پیچ خورد افتاد زمین، شمشیر از دستش افتاد. پیغمبر از جا بلند شد، این شمشیر رو گرفت، به این کافر کینه‌توز فرمود حالا کیست تو را از دست من نجات دهد؟ این شنیده بود پیغمبر چه خصوصیات اخلاقی داره، برگشت گفتش که بزرگواری مثل شما. شمشیر رو گذاشت پیغمبر، او رو رها کرد، گفت برو.
آن محمد مصطفی بلند طلب آگرده
امام باقر می‌فرماید هیچ کیفری در این دنیا سخت‌تر از قساوت و سختی دل برای بنده نیست. مواظب باشی این کیفر به ما نرسه. حالا من میرسم از سید الشهدا خواهم گفت. خاندان رسالت اینجور بودن، مقابلشون بنی امیه علیکم السلام، بنی امیه مظهر قساوت. داستان هند جگرخا رو که شنیدید، بعد از کشته شدن حمزه سید الشهدا شکمش رو پاره کرد، جگر حمزه رو در آورد و خورد. این نیست جز قساوت. کسی با دشمنش هم این کارو نمیکنه، اما قساوت چشمش رو و گوشش رو کر و کور کرده بود و قلبش رو تاریک. معاویه مظهر قساوت بود. یه فرقی داشت یزید با معاویه، هر دوشون قسی القلب بودن. هم معاویه قسی القلب بود هم یزید، منتها معاویه این قساوتش رو در یه پوشش زیبایی قرار میداد و پنهان میکرد، اما یزید حالیش نبود. همه کارهایی که باباش میکرد و میکرد، اما چی؟ پنهانم نمیکرد، آشکارا این کارا رو میکرد. این همه یاران امیرالمؤمنین رو گرفت، کشت، مردم رو خیلی قسی القلب بود. آدم عجیبی بود. نقشه قتل عثمان رو کشید با امرؤاس و عبدالملک ابن مروان، اگه اشتباه نکنم این سومیش. همه توطئه قتل عثمان زیر سر او بود. تحریک کرد اومد از اون بر میفرستاد پیش عثمان، خودش پاشد اومد، سپاه من آماده است، اگه بخواید من میام حمایت از شما میکنم. و بعدن هم خودش به خونخواهی عثمان پاشد علیه اهل بیت که شماها عثمان رو کشتید. یه آدم عجیبی بود معاویه، نهایت قساوت رو داشت، اما اینقدر زیرک بود و اینقدر خبیث بود. حالا این زیرکی نیست، این سیاست نیست. و امیرالمومنین گفتن تو سیاست مداری یا معاویه، سیاست مدارتری یا معاویه؟ من گفتن اون که این کارا رو داره میکنه اون سیاست نیست، اون سیاست رو ما نمیتونیم داشته باشیم. وقت این آدم برای خودش این همه، من پریشبم چند شب پیشم اشاره کردم، این همه حدیث جعل بکنه، دروغ جعل بکنه، حدیث تو رو خدا ببینی، این آدمی که اینجوری بود حدیث جعل کردن، گفتن تو این کتابا هنوز هستا، کاد معاویه ان یبعث نبیاً من حلمه و اعتمانه علی کلام ربی. از قول پیغمبر نقل کردن که معاویه نزدیک بود مبعوث بشه، پیغمبر بشه. به خاطر چی؟ به خاطر حلمش و امانتداریش بر کلام خدا. این آدم قسی القلب تو خودشو در انظار اینجوری جلوه میداد. اما امام حسین و یزیدم که دیگه در اوجش، عمال معاویه هم همینطور بودن، ابن زیاد در اوج قصاوت عمل میکرد، تو کوفه داستاناشو بردارید نگاه کنید. اما امام حسین، اصحابش با همه صلابتی که داشتن، انسانهایی بودن که در رقت قلب در اوج بودن، در رأفت در اوج بودن. توی جریان کشته شدن عثمان که آب رو به روی عثمان بستن، سید شهدا آب برداشت برد برای عثمان، همون روز آب برداشت برد. اون وقت روز عاشورا توی سپاه ابن سعد فریاد می زدن به تلافی اون روزی که به عثمان شما آب ندادید، ما امروز به شما آب نمیدیم. سپاه هور خوب داستانش شنیدید که آب به خودش و به اسبانش داد سید الشهدا. این رقت قلب سید الشهدا است. صبح عاشورا سید الشهدا دستور داد دور خیمه ها رو یه خندقی بکنن، یه مقداری خس و خاشاک ریختن که آتش بزنن. خیالشون از حمله به خیمه ها از پشت راحت بشه. این دود آتش که بلند شد، رفتن به عمر سعد و شمر خبر دادن که نمیدونیم چه خبر، دود بلند شده. شمر آمد بیرون و یه نگاهی کرد، برگشت آمد جلوتر نزدیک، فریاد زد چی شده حسین؟ شتاب کردی خود برای رفتن به آتش دنیا، در سوختن به آتش دنیا شتاب کردی قبل از آن که در آتش جهنم بسوزی. حالا شم داره به امام حسین میگه. مسلم ابن اوسجه کنار امام حسین ایستاده بود، همونجا گفت اجازه بدید این قلدر ستمجار ملعون رو من با تیر بزنم. امام حسین گفت نه، دست نگهدار، من نمیخوام آغازگر جنگ باشم. اینا برای چیه؟ این تظاهره، تبلیغاته، میخواد فقط برای اینکه تو تاریخ بیان بگن اینجور بود. این برای اینکه تا اونجایی که میخواد، تا اونجایی که میتونه، میخواد جلوی خونریزی گرفته بشه. یه نمونه دیگه براتون بگم. یه قسمتی از جنگهای روز عاشورا جنگای تن به تن بود، بخش زیادیش اینجوری بود، حمله عمومی آخر سر انجام شد. سید الشهدا با یه شخصی به نام تمیم تن به تن روبروی هم قرار گرفتن. تو جنگ تن به تن خب بالاخره شمشیر میزنن میخورن. سید الشهدا تو اون جنگ یه شمشیر زد، پای این آقای تمیم قطع شد، افتاد زمین از روی عرش. امام حسین روی اسب سواره نشسته، این آقا این پایین افتاده، اومد بالا سر تمیم، گفت کاری از من برات میاد برمیاد انجام بدم، کمکی از دست من ساخته است؟ ادامه نداد، گفت کاری از من برمیاد برات انجام بدم. تا اون حدش که جنگید و پاش قطع شد، ضروری بود افتاد، ادامه نداد، گفت کمکی از دست من برمیاد برات انجام بدم. گفت من توان راه رفتن ندارم، این قبیله منو صدا کن بیان منو ببرن. امام حسین فریاد زد بیاد اینو بردارید ببرید. کجای دنیا، کجای تاریخ، تو جنگ، تو صحنه نبرد، اونم با اون سابقه، اصحاب کشته شدن، فرزندان کشته شدن، تشنگی و آبی آبی، اومدن بردن. برادر همین آقا شاهد این ماجرا بود، رگ غیرتش به اصطلاح به جوش اومد، سوار اسب شد، حمله کرد با عصبانیت و با تندی، اومد طرف امام حسین. این افسار اسبشو که خواست بکشه متوقف کنه اسب رو، این اسب یه دفعه رفت بالا، این از رو اسب افتاد پایین. خب یه آدم معمولی تو جنگ چه کار میکنه؟ از همون دور یه نیزه شمشیری پرت میکنه، این آدم رو از بین میبره دیگه. وایساد نگاش کرد، هیچی نگفت، اون کوفته شده بود، یه خورده طول کشید از جا بلند شد. حضرت همطوری نگاش کردن، هیچ عکس العملی نشون ندادن. بلند شد سوار، این حالت امام حسین رو که دید، دید امام حسین هیچ کاری با این نداشت، سوار عرض شد، برگشت رفت طرف ابن سعد، به عمر سعد گفت یه صلواتی بده. به عمر سعد گفتش که من هر چی فکر کردم نتونستم شمشیر به روی حسین بکشم. سوار اسب شد رفت تو صحرا و ناپدید شد. اینا خاندان رأفت و رقتن. تو مسئله آب هم که دیگه خبر دارید دیگه، میشه شب تاسوعا اینا چه کردن سر این قساوت رو ببینید، قساوت رو نگاه کنید. هیچ دینی، هیچ شریعتی آب را نسبت به زن و بچه من نکرد. توی دین اسلام میگن حیوانی رو میخواد ذبح کنید، اگه حیوان تشنه باشه کراهت شدید داره، سرش رو ببرید. وقت این بچه ها دو روز سه روز بود، از دیروز روز هفتم تا روز دهم هی میرفتن آب میابردن، هر حال تشنه بودن. خب بچه ها که توان نداشتن، صدای العطششون بلند بود. توی مقاتل داره وذاب قلب الامام، قلب امام ذوب میشد از این صدای العطش، قلب امام مثل شمعی که آب بشه، قلب امام هی آب میشد.
وقت شما نگاه کنید، عمرو بن حجاج یکی از کسانیه که نامه نوشته به امام، دعوت کرد به امام و بیاد کوفه. قصاوت رو ببینید شما. نامه نوشته به امام، از امام دعوت کرده بیاد کوفه. اون وقت این نانجیب اون روز وایساده با کمال قضاوت فریاد میزنه، اومده نزدیک سپاه میگه حسین از این آب فرات سگها خوکها خواهند نوشید، اما یه قطره از این آب ما به تو نمیدیم. این مال اون روز بود. حالا بعدش دیگه قارت خیمه ها، این قصابت ببینید در اوج کربلا مساف رعفت و قصابته. حالا از اصلش قارت کردن هم خیمه ها رو که بماند، این زن و بچه ها رو تو بیابون دنبال می کردن می زدن، اوج قصابت. رو بدن این رو بدن این کشته ها اسب تاختن، سرها رو بریدن. من نمیدونم موقعی که سر این کشته ها رو میبریدن این بچه ها ناظر این صحنه بودن یا نبودن. این شب شب اول فضله، قمر بنی هاشم، باب الحوائج. امام زین العابدین فرمود ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزله یغبطه جمیع الشهدا یوم القیامه. عباس روز قیامت یه جایگاهی دارد که همه شهدا به حال او قبطه میخورن. اون شاعر عرب میگوید احب الناس ایوب کا علی فتن ابکل حسین به کربلا. سزاوارترین مردم که میشه براشون گریه کرد اون جوانانی هستن که کشته شدنشون روز عاشورا امام حسین رو به گریه انداخت. اول فرض ولما رعا وحدت اخی، وقتی تنهایی برادرش رو دید، وقتی تنهایی برادرش رو دید اومد اجازه میدان بگیرد. سید الشهدا یه نگاهی به قد و قامت اول فرض کرد، فرمود انت صاحب لوائی، تو علمدار منی، تو پرچمدار منی. این جوان کیست؟ این جوان کیست که در قبضه او طوفان است؟ آسمان زیر سم مرکب او حیران است، پنجه در پنجه آتش فکند گاه نبرد، دشت از هیبت این معرکه سرگردان است. مشک بر دوش گرفته است، مشک بر دوش دوش گرفت است و دلش را در مشت. کوه مردی که همه آبروی میدان است. سید الشهدا و ابوالفضل طبق بعضی از نقلها با هم رفتن به سمت شریعه فرات برای آخرین بار آب بیارن. ابوالفضل قبل از خودش همه برادرانش رو فرستاده بود در رکاب حسین، شهید شده بودن. برای آخرین بار صدای علاتش بچه ها رو که شنید، به همراه سید الشهدا رفتن به طرف شریعه فرات. دشمن حمله کرد، بین این دو برادر جدایی انداخت. ابوالفضل یک طرف، امام حسین یک طرف حمله کردند. دست چپ ابوالفضل و دست راستش رو قطع کردند و با عمود آهنین از بالای اسب به زمین افتاد. صدا بزند یا اخا، ادرک اخا، برادر برادرت رو دریاب. حسین به سرعت خودش رو بالای سر برادر رسوند، این جمله رو گفت: الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، الان کمرم شکست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد اجم غلب ینغلبون. پروردگارا ترا به باب الحوائج قمر بنی هاشم حوائج مشروعه این جمع برآورده به خیر بفرما. ترا به باب الحوائج همه اونهایی که مریض دارن التماس دعا گفتن مرضاشون شفا عنایت بفرما. خدایا مرضهای روحی و قلبی همه ما را برطرف بفرما. مشکلات این کشور به لطف و عنایت امام زمان برطرف بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. همه خدمتگزاران، مراجع، علما، مقام معظم رهبری، تأیید و نصرت بفرما. امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. بن نبی و آله.
Allah'a emanet olun. Oh. فرمانده لشکر حسینم، رحمانده سنگر حسینم، لطشنه ساغر حسینم، دریای دوست بود و نزدن مشگوه علمت و چشم و گه ساقی و دام خواست دارم، گه میرم و گاه عبد یارم، گه بر در دوست خواستارم، میراست علیش زلفان، شیر از زمان عابد شبم من، شمشیر حسین و زینبم. زمزمه شنید و بعد اون طرف امان نامه و بردن حسین روانه شد، عباس نگهبان خیماست، از دور نظاره کرد یک سیاهی داره نزدیک میشه، آی سیاهی بنیست معرفی کن خودتو، من نگهبان خیمای حسینم. بی با صدای لرزون زیرمش عباسم، منم خواهر زیرم، او نگه با خیم زاروزم، دست عدم به سینه گذاش مقابل خواهر، خواهرم درشم این گونه پشت خیما عبادم، شنیدم همان نامه بردن دریای عدد عدل فرد در دیرم دار زینبم، مگه عباد جایی نداشت باشه بچای حسین شوی گونه ببینه، او لحظه این که دست دردیان دستار و دست زمان بدی آشم نازمی و مولا، الله اکبر، تو فاطمه مادر من، دو حجت بادر من، دو شیر زنن خواهر من، دو دست جدا ز پیکر من، همراه وقت یارم. من قرص مه دو آفتابم، من آینه ابرو سرابم، کرده از حسین انتخابم، از خون جبین کند خضاب. آخر دل سوختم روز جزا، روز وفا و مهر و جود فاطمه. آگر دارا درد صبح شب بر روی درد کبود فاطمه. ای آقا نمیدونم با جهانی جدا شدم چیما، فقط بعد دقایق و ساعتی بچه ها دیدن علی عبدالله تراسیمه. میدونم اقل زور از عقل زمین